بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما تا دیشب به اینجا رسید که یه عده‌ای تو زندگی از خدای متعال کمک میگیرن، نصرت میطلبن و خدای متعال وعده دادن و توصیه کردن و خدای متعال فرمودن نعم المولا و نعم النصیر خداست. غیر از اون یه عده‌ای تو زندگی صرف نظر از این توجه به خدا که آیا توجه دارن ندارن چگونن، توی زندگی دیگران کمک میگیرن برای اینکه کاراشون انجام بشه. میخواد بار سنگینی رو بلند کنه، میگه آقا بیا کمک کن. میخواد درس بخونه، میگه کمک کن. اینا هیچ کدوم اشکالی نداره. اما وقتی که جلوتر میریم یه دستگاهی در خلقت وجود داره که او ادعا میکنه هر چی لازم داری من هستم، در اختیارت میذارم، و این رو ادعا میکنه به قیمت اینکه من خدا رو بذارم کنار، یاری طلبیدن از خدا رو بذارم کنار. این ممکنه توی این عبارتی که من درس کردم خیلی پیچیده به نظر میاد، ولی سادش که بکنیم گاهی موقع ها افراد تحت تأثیر این ادعا هستن که آقا ول کن این چیزهایی که دین گفته، مثلا صدقه بده، انفاق کن، نماز بخون، مثلا نماز اول وقت بخون روزیت گشاده میشه، نمیدونم صله رحم کن عمرت برکت پیدا میکنه، مثلا میگم به والدین خوبی کن، اینا رو ولش کن، آقا اینا نیست راهش، بیا من به یاد بدم چیکار باید بکنی. یعنی یه نفر دیگه ممکنه به شما بگه بیا کمک کنم، میگه ببین صله رحم میخوای بکنی بکن، میخوای صدقه بدی بده، من مشکلی ندارم، بیا من کمکتم میکنم، این اشکال نداره. حالا اگه کمکش درست باشه و توی خط قرمز نره. ولی یه نفر میاد اصلا میگه بابا راه اینه، اونایی که ایمان آوردن اینا گمراهن، اینو داره قرآن ها که الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و طاغوت، میان میگن بابا این کفار عهد من الذین آمنوا سبیلان، بابا اینا کارشون درستتر، این روشایی که کفار دارن برای زندگی دنیا و اینا نتیجه داده، این روشش درستره. خب پس این سه قسمت رو از هم جدا کنیم. یه قسمت من از خدا یاری میطلبم که عرض شد وقتی خدای متعال مرحمت میکنن، یاری میکنن با اسبابی که دور و بر ماست این اتفاق میفته، قرار نیست از آسمان بارقه ای بیاد. نکته دوم، ما تو زندگی حالا چه با توجه چه بی توجه، چه با اعتقاد چه بی اعتقاد به نصرت خدا، از دیگران یاری میطلبیم. این زندگی طبیعی انسان هاست، مشکلی هم نداره. اما یه موقع است نه، یه عده علمی بلند میکنه میگه جارن لکم، یادتونه آیه رو خوندیم، من پناه شما هم در جنگ، اما فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبیه. یعنی تا یه جایی میگه با ما هستیم، نه کمکت میکنیم، اما وقتی ورق بر میگرده ول میکنه، اصلا میره هیچ، با پناه تو، ما گفتی کمکت میکنیم، پناه تو هستیم، پس چی شد؟ بله تا موقعی که خوش قیافه‌ای، جوونی، خوش ریختی، پول داری، فالووری، دنبال میکنی، تحویلت میگیریم، ولی وقتی ورق برگرده دیگه با ما هم زندگی داریم، میریم سراغ کسای دیگه. سوال فرمودن که این که خدای متعال به شیطان مهلت داد چون گفتش که رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدا به من مهلت بده تا روز بعث، فرمود انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو از مهلت داده شدگانی تا روز ظهور امام زمان علیه السلام، روز وقت معلوم. خب خدایا، سوالو دارم عرض میکنم، خدایا تو شیطانو بر ما مسلط کردی، خب عوضش هم به ما بالاخره یه سیستم دفاعی چیزی میدادی، یا حالا دادی یا ندادی، چجوری داستان؟ ببینید این عبارات رو دقت کنید، وقت اشتباه معنا نکنید. اولا در مجلس عبیدالله حضرت زینب سلام الله علیها به عبدالله این آیه رو متذکر شدن که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. ببین الان خدا به اینا که دارن مردم میکشن این ور اون ور بم میندازن موشک میزنن همینجوری داره میکشن، خدا اینا رو فلج کرد، کور کرد، رادارشون از بین برد، پهباداشون از کار افتاد، موشکاشون منحرف شد. خب دارن این کارو میکنن که همینجوری میکشن دیگه، قبلا هم همینطوری بود. عالم اختیار بنا نیست که هر کس خواست خلافی بکنه، ظلمی بکنه، خدا بپره وسط. عالم اختیاره. چرا شما میتونید سوال کنید خدایا اگر تو این عالم اختیار بنده ای به دیگری ظلم کرد مظلوم تکلیفش چیه؟ خدا میگه باش، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا. اون با من، اگه کسی مظلوم کشته شد، کسی مظلوم بود، اونو من در واقع حق او را خواهم گرفت و جبران خواهم که درسته. اما این که ما بگیم خدایا نستجیر بالله، تو که به این ابرقدرت ها که دارن هر کار دلشون میخواد میکنن، خدایا نمیتونی کاری بکنی؟ یعنی ضعیف نستجیر بالله، یا نه میتونی و نمیخوای کاری بکنی، نکنه موافقی همراهی. خدا میگه نه، نه من راضیم به این کار و نه ناتوانم از مانع شدن، اما یه چند روزی اینها مهلت داده شدن. درسته؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، نملی بهش مهلت دادیم، خیر لانفسهم. پس ببینید دنیا نه فقط برای داستان کربلا، از زمان پیامبر، زمان امیرالمومنین، از قبل همیشه اینطوری بوده. ظالم به لحظه در واقع از بین نرفته. فرعون بوده، معاویه بوده، دیگران بودن، مگه نبودن؟ خدا ظلم نمی کنه، خدا اونها رو به ظلم تشویق نمی کنه، خدا به اونها اختیار داده، اونها با اختیارشون سوء رو اختیار می کنن، اراده سوء می کنن، الا اینکه خدا می تواند مانع بشود، می تواند مانع نشود، به هر حکمتی که خودش می دونه. درسته؟ شیطان هم همینه، فرق نمی کنه با بقیه. ما فکر میکنیم رب انذرنی الی یوم یبعثون، یعنی خدایا به من راه نفوذ به اینها رو بده، به من کد نفوذ رو بده. نه اینطوری نیست. انذرنی یعنی جان مرا مگیر. دقت میکنید چند بار تو تاریخ هست، یه بار امیرالمؤمنین علیه السلام در واقع شیطان در چنگ حضرت بود، حضرت خواستن اونو بکشن، بعد چون این آیه مهلت داده شده به او، یعنی قرار نیست کشته بشه قبل یوم وقت معلوم، بر همینه میمونه. شما میگه خب این کسی عجیبی نیست، اتفاقا چرا عجیبه؟ شما کدوم مخلوق میبینین خدا بهش گفته که من تا این موقع بهت مهلت دادم؟ حضرت فرمودن، قرآن میگه عجله، به تأخیر میفته، مقدم میشه، درسته یا نه؟ ولی بدبختی شیطان اینه که یه مهلت گرفت، مهلت هم بهش دادن، بعد این بدبخت نمیدونه که این مهلتی که گرفت براش بیچارگیه. اینه مهلتی که گرفت. عنایت فرمودین نه یه مثلا اسلحه و ابزار خاص برای تسلط. اما اگر کسی فکر کرد بالاخره شیطان دیگه، بالاخره میاد ما رو فریب میده، ما چه کنیم؟ واسه شیطان یه دقیقه بزنین که این همه انسان دیگه هم دارن فریب میدن تو فضای مجازی، این همه قدرت های بزرگ دارن تو خارج از سیستم مجازی دارن آدم ها رو نابود میکنن، بدبخت میکنن، ناقص میکنن، ها هستن دیگه. بله بپرسین خب ما در مقابل این قدرت ها و این نکبت ها و این ظلم ها اینو چه کنیم؟ میشه همون بحث اول، از خدا یاری میطلبیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. درسته؟ اینایی که به ما فرمودن اگر کسی با صدای جوهردار تلفظ بکنه شیطان پرت میشه عقب. توجه کردین؟ ما اگه پناه ببریم، اگه چارقول بخونیم، شیطان دور میشه. خب بعد خدا میگه من که راهشو به یاد دادم، تو خودتو لوس میکنی، نمیخوای لبتو تکون بدی، چهار تا کلمه بگی، زورت میاد، دنبال شمشیری، دنبال لیزری، دنبال چی هست؟ اینا رو نمیخواد شیطان که. لذا عرض کردم آیه فرموده شیطان بر هیچ کسی سلطه نداره. انما سلطانه علی الذین یتولونه. قرآن میگه، میگه برای شیطان ما برای هیچ کسی برای او سلطان نگذاشتیم. درست شد؟ خب حالا شیطان یه بساط به پا کرده، میگه من یاری میکنم، من فلان میکنم، فلان میکنم، اینم برای خودش دکون دستگاه درست کرده. شما میگین خب حالا این دکون دستگاه رو خیلی کسی تحویل نمیگیره. اتفاقا تحویل میگیرن. تمام اون 30,000 نفری که اومدن تو لشکر عمر صد، اینا به طمع یاری اومدن دیگه. اینا ترس از این داشتن که اگه نیان دیگه یاری نمیشن، بدبخت میشن، قبائل، رؤسای قبائل اینا رو ترد میکنن. در زندگی امام حسن علیه السلام رئیس قبیله میرفت اونور، چرا قبیله میرفت اونور؟ برای چی میرفت اونور؟ برای اینکه میدید اگه نره حمایت اجتماعیش از بین میره دیگه، کسی او رو حمایت نمیکنه. حمایت اجتماعی تو اون زمان مثل اینکه الان تو جامعه او خودش شناسنامه داشته باشه، کارت ملی داشته باشه، مثلا کارت بانکی بهش بدن، هیچی بهش نمیدن، برو پی کارت. دقت فرمودی؟ خب عرض کنم که این مال شیطان. پس ببینید از یاری طلبیدن از خدا، یاری خواستن از مردم، یاری خواستن از اون کسی که مقابله خدای متعال. اما یه سوال بسیار بسیار مهم که شاید این سوال ما هیچ وقت به زبان نیاورده باشیم، یا شاید تو صحنه ذهن ما این سوال نیامده باشه، ولی سوالیه که در وجود ما هست و گاهی خود سوال ظاهر نمیشه، ولی پیامد سوال آدمو از پا میندازه. اونم این مطلبه. باشه از نظر تئوری، از نظر آیات قرآن درسته، قرآن میفهمد خدای متعال نصرت میکند، من نصیر است، همه اینا رو قبول داریم. ولی ببین شما بیا تو کربلا، ببین اینایی که تو کربلا، حالا من دارم این تعبیر رو بکنم، یاری شدن. شما صحنه از یاری شدن اونها میبینی؟ آب تونستن بیارن؟ تونستن از اسارت رهایی پیدا کنن؟ تونستن از غارت جان سالم به در برن؟ مردانشون تونستن زنده بمانن؟ متا نصر الله؟ نصر خدا کجاست؟ این جالبه، این سوال و مسئله است که شاید انبیاء پیشین هم درگیرش بودن. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاء نصرنا. یعنی مثل این که اینطوریه توی زندگی آدم به این نقطه میرسه که احساس میکنه مثل که خدا نیست. خدا نیست یعنی خدا برای من نیست، یعنی خدا در حمایت من نیست، خدا یعنی به من توجه نداره. خدا هست که خب هیچی، اثبات میکنیم توی درسای دینی، نمرش هم میگیریم. نه، خدا از این تو زندگیم نیست. ببینید چالش اصلی، مشکل اصلی، بحث اصلی، دغدغه اصلی همین مسئله است که آدم تو زندگی بارها به این نقطه میرسه که خدایا اگه هستی، اگه یاری میکنی، دیگه جز حبیب تو، جز ابن حبیب تو، دیگه آخه کیه که بخوای یاریش بکنی؟ خاطر شریفتون باشه من عرض کردم یه دعای مستجابی است که رسول خدا فرمودن ونصر من نصره، چون یه آدم حالا خیلی هم مؤدب نبود، ولی یکی داشت توسل پیدا میکرد به سید الشهدا علیه السلام، برگشت گفتش که اگه امام حسین علیه السلام میتونست کاری بکنه برای خودش و زن و بچهش میکرد، تو چرا میری متوسل میشی؟ آقا من خواستم بگم این دوربین یه تکونی خورد، شما خوب متوجه شدین؟ این بچه هم از که حواسشون نبود خوردن به دوربین. عرض کنم که این تنصر الله ینصر کن، بعد اللهم وال من والا ونصر من نصره، بعد اون کسی که داره دعای حضرت علیکم السلام و رحمت الله میفرماید هر کس امیرالمؤمنین علیه السلام رو یاری کند، خدا یاریش میکند، خدایا ببخش من حرفو میزنم. خب خدایا تو چرا یاری نکردی امیرالمؤمنین؟ این جنگ هایی که کرد، این خون دلی که خورد، بعد حضرت گفتن این خوارج میمانند، زاد و ولد میکنند و خواهند ماند. ببینم، ببین ما گاهی موقع دوست داریم توی شعاری حرفای قشنگی بزنیم، مثلا پوزه دشمن به خاک مالیده شد، درسته دیگه؟ دیدین مثلا ما میگیم که برای اینکه امام حسن علیه السلام و نستجیر و بالله یه جوری خدا ببخش یه جوری آبرو بهش بدیم، میگیم صلح امام حسن علیه السلام مقدمه قیام امام حسین علیه السلام، درسته؟ ولی ادامه نمیدیم، بگیم قیام امام حسین علیه السلام مقدمه خانه نشین امام سجاد و مقدمه زندان رفتن امام حسین جعفر. آخه این چه مدل تحلیلیه؟ چرا فکر نمی کنیم؟ من میخوام بگم بعد از امام حسین علیه السلام شرایط همیشه خوب شد؟ یا 2 سال بعد زدن مدینه رو حراج کردن؟ بعد چی شد سیر امامت ائمه؟ چی شد سیر حضور ائمه؟ چی شد سیر حاکمیت ائمه علیهم السلام تو جامعه؟ ببینید تش بعد این همه، یعنی آمد به زندان، زندان قعر سجون، بعد رسید به یه زندان شکیل، یعنی تو دربار محبوس باشن، درسته؟ بعدم شد غیبت. غیبت که بارها فرمودن علتش چیه؟ غیبت این علتش که اگه حضرت رو ببینن میکشن. خب دیگه حضرت به شناخته شدن دیده نمیشوند، درسته یا نه؟ خب چرا ما یه کمی عمیق نگاه نمی کنیم؟ ببین در مقام شعار آدم خوبه بگه آقا ما خوبی، ما موفقی، ما همه کار کردیم، اینا خوبه. یه دقیقه بشین، این وقت بعدن شبهه میشه برات. شما الان هیجان داری، جوان نسل امروز نوجوان میشینه میگه اینا چی میگن، چی میگن این شعار میدن؟ ببینید اونایی که شعار میدن درست میگن، خدا و نصرت خدا رو دارن در وجود خودشون میبینن. اونا میبینن که تو دنیا ولو این کسی دنیا دار نباشه مورد عنایت خداست. جوون که اینو نمیفهمه که اینو درستش کن. درست شد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام مظلوم، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اون شهادتشون، امام حسن علیه السلام اون مظلومیتشون، سید الشهدا علیه السلام و یاران حضرت و اولاد حضرت و اهل بیت حضرت اون بلا رو سرشون آوردن. یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم. پس خدایا چی شد این نصرتت؟ احتمالا ما جواب میدیم، میگیم که نصرت خدا خواهد رسید، نصرت خدا امام زمان علیه السلام است و ظهور میکند. شما میگیم پس آقا اجازه بدین ما معامله رو با خدا به هم بزنیم، اینجوری نمیشه. این صبری که خدا داره و این که دقت کنین توی صحنه روز خدا یاری نمیکنه، همه رو داره ذخیره میکنه، فریز کرده واسه تا ما، اینجوری فکر میکنیم، درسته؟ اینا غلطه. بحث ما این بود اینجا خدا داره یاری میکنه، همینجا. ببین ما میخوام انشالله به این نقطه برسیم، در کربلا یاران ابی عبدالله اهل بیت حضرت، خود حضرت یاری شدن. شما میگی یاری نشدن؟ بله ظاهرشون نشدن دیگه. پس یاری شدن یعنی چی؟ اینو باید پیدا بکنیم، ولی حواله بدین به قیامت، حواله بدین به ظهور. یعنی عملا یعنی این، یعنی آقا شیعیان سر کارین، فعلا کسی شما رو یاری نمیکنه، فعلا بنا نیست که شما رو یاری کنه تا امام زمان بیاد، هم چیزی ما نداریم. این باشه اصلا تمام بحث سلام علیکم شما و رحمت الله، تمام بحث منتفیه، همه اصلا رو حواس، یعنی انگار که ما داریم سر کار میذاریم. خب من این نکته ای رو عرض بکنم ان شاء الله. ببینید در یاری طلبیدن از خدا و یاری کردن خدا، ما یه مزاجی داریم که این مزاج در ارتباط با خدا همه جا تقریبا حضور داره. ما وقتی با خدا ارتباط برقرار میکنیم، من خودم عرض میکنم بندوار ارتباط برقرار نمیکنیم. بنده میره پیش خدا میگه ببین خدایا، نه من میفهمم، نه میدونم، نه کاری ازم برمیاد، درسته؟ ما اینجوری نمیریم پیش خدا، میگم خدای ما میدانیم، روشش هم میدانیم، حالا گفتن دعا کنیم، ما هم دعا میکنیم، خدای ببینم چیکار میکنی. یه نفر سرش کلا گذاشتن، خب خب پولش گرفتن خوردن به خاک سیاه نشست. میگه دولتی تو سخنانش گفت از خدا یاری بطلب، خدا یاری کن منو، یاری کن این کسی که سر من کلا گذاشت، من اینجا گیرش بیارم، خلاصه حالشو جا بیارم، دستگیرش کنم، پولمو بگیرم، اقلا آبروشو ببرم، خدا یاری کن. بعد میبینی خدا یاری نمیکنه، نه یارو پیدا میکنی نه آبروشو میتونی ببری. بعد میگه خدا من نگفتی یاری میکنم. یه روز یه بزرگواری آمد من گفتش که این که حالا راسته یا نه من بحث ندارم، بلکه تلقی و این بود که مادر ایشون خیلی ایشون اذیت میکنه، یا مثلا بگه والدین منو اذیت میکنن، چون خیلی از این موارد بچه ها اینجوری فکر میکنن. حالا گیرم درسته، خب گفت این همه من دعا میکنم خدا کمکم کن فلان، هیچ مادرم همون سر جای خودش، پهلوان قدرتمندتر و مشکل بیشتر. یه ظالمی آقا شما رو داره اذیت میکنه، شما از خدا یاری میطلبین، خدا این ظالمو نه فلج میکنه نه حالشو میگیره، هیچی، نه سلاحشو از کار میزه، هیچ. یاری خواستن ما از خدا، اینو توجه کنید، یه جمله خیلی کوتاه ساده است، ولی من خواهش میکنم اگه تونستین مخصوصا دوستان جوان اینو بنویسن تو خونه، باید انقدر ببینن تا یادشون بمونه. ببینید من از خدا یاری میخوام، اما من از خدا برای خودم یاری نمیخوام، من دارم خدا رو میارم وسط حال طرف رو بگیره، من یاری نمیخوام، من انتقام میخوام. متوجه این؟ من میخوام طرف کنف شه، اصلا خودم دیگه مهم نیستم. بعضی اینو میگن ها، میگه اصلا پول من مهم نیست، میخوام یارو پرپر بزنه، من پولمو نمیخوام. میگه آقا حواست به خودت باشه، چرا حواست به اونه؟ ما در یاری گرفتن از خدا حواسمون به دیگرانه. ببینید این حتی در اشل جهانیش هم هست، توجه کنید این که مقدمه است، اگه این فهمیده بشه بحث فردا شب اگه عمر و توفیق بود فهمیده میشه، اگه فهمیده نشه اصلا هیچ چی نمیشه فهمید. ببین اگه ما زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بودیم، میدیدیم دارن توطئه میکنن، لابی کردن بریم هیزم جمع کنیم فلان کنیم فلان کنیم، می گفتیم خدایا یه کاری کن هیزم نتونن جمع کنن، خدایا یه کاری کن، خدایا چرا کمک نمیکنی ابراهیمو، خدایا اینا نمیدونم هیزم ما نسوزه، خدایا بارون بیاد خیس شه، خدایا ما مثلا این خدایا کمک کن ما رو، مثلا ابراهیمو کمک کن. بعد نشستیم میگیم خدای خیلی خونسردی هیچ کاری نمیکنی. ببین نمرود کار خودشو میکنه، تمام آتش افروخته شد کامل، خدا میگه ابراهیم رو یاری کنم، خب ابراهیم یاری میکنم، وسط آتش وسطش گلستان درست میکنه. ما اینو بلد نیستیم از خدا بخوایم. میگه چرا موفق نمیشیم؟ میگه پدر مادرم. میگه عزیزم مثلا ربطی نداره، بگو خدایا به من کمک کن، تو خودت مشکل داری، مثل آدم کینه ای. میگی باید اینا شاخشونه اینا کنده بشه، شکسته بشه، داغون بشن تا من موفق شم. خوب دقت کنید، ببین تو صحنه سیاسی، تو صحنه سیاسی اجتماعی نظامی ما اینجوری نگاه میکنیم. ببین ما دشمنی داریم، این دشمن باید نابود شه. خب میگم آقا این دشمن نابود شه تو موفق میشی؟ میگه نمیدونم. میگه پس ببین موفقیت خودتو در گروه نابودی دشمن نبین. نابودی دشمن یه موضوعه، آدم باید دعا کنه دیگه، دشمن خدا، دشمن اهل بیت، اینا نابود چن که شکی توش نیست، ما تو دعاها داریم. بعد ببین معطل این نباش، نگو تا این توطئه گران نمیدونم حل نشه مشکلشون ما که موفق نمیشیم. عزیزه مثلا ربطی نداره، تو مبارزتو بکن، برای اونام نفرین بکن، دعا علیه اونو بکن. خب مثل ربطی نداره اون کار رو بکنن شما موفق نشین، شما وسط آتش میتونی تو گلستان زندگی بکنی. اینو من نمیفهمم. میدونین چرا؟ چون یاری خدا رو نمیفهمم. چون از خدا یاری میخوام دارم به خدا توضیح میدم، دارم نقشه میدم، میگم یاری کردن من یعنی این. یه بار یکی بود یه پول ازش خورده بودن، خیلی کلافه بود، بعد اومد گفت ما هرچی دعا کردیم نذر کردیم شه این اون رفتیم، ما چجوری میتونیم از حلقوم یاری این پول بکشیم بیرون فلان اینا. گفتم چی شده؟ گفت مثلا به عدد امروز مثلا گفت آقا 4 میلیارد ما رو خورده، 10 میلیارد ما رو خورده. گفتم مشکلت چیه؟ گفت مشکل معلومه چی، پول ما رو خورده. گفتم تو خدا چی میگی؟ گفت من میگم خدایا یه کاری کن من بتونم این 10 میلیارد از حلقوم بکشم بیرون. گفتم اینجوری دعا نکن، با
بگو خدای من در 10 میلیارد خسارت دیدم، ضرر کردم، 10 میلیارد من بده، من به اون کاری ندارم. گفت نه اونم باید حالش گرفته بشه. گفتم تفکیک کن دوتا نیتو، بگو آقا من 10 میلیارد میخوام. ببین ما فکر میکنیم خدا اون 10 میلیاردی که سرت کلا گذاشتن رو بخواد بده باید از همون مسیر بده. تازه این 10 میلیارد برای چی میخواستی؟ میگه برای اینکه مثلا کاسبیم رونق بگیره. بازم داری برای خدا تعیین تکلیف میکنی. اگه اون پول نباشه کاسبی رونق نمیگیره. بابا حرف آخر رو بزن، بگو خدایی میخوام یه کاسبی قشنگ داشته باشم، اینو بگو. چرا باز خدا نقشه میکشی؟ یکی از علت اصلی که ما فکر میکنیم خدا کمک نمیکنه، خدا تو زندگی نیست، خدا مهربان نیست، پس کجاست خدا؟ همینه، به خدا ارد میدیم. بنده که خالق خوش ارد نمیده که، برو مشکل تو بگو. این مثال رو من زدم خدمت بعضی دوستان، شاید شما هم شنیده باشین. یه روز یه جوانی اومد، مقید بود، خلاصه علاقمند شده به یه خانمی، میخواست ازدواج کنه، دانشگاه رفته بود، خلاصه خیلی بالا پایین و اینا، با پدرش صحبت کرد و گفتن خانواده ها با هم نمیخورن و خلاصه. بعد وقتی به بنبست رسید، من که نمیدونستم، اومدیم با هم صحبت کردیم، گفت چیکار کنم آقا من از چرکت بیام مثلا ذکری وردی فلان. گفتم آقا برو پدر مادر راضی کن. گفت نمیشه. گفتم برو اینجوری صحبت کن. هر چی رفت نشد. گفتم از خدا بخوای که راضیشون بکنن، خدا مقلب القلوبه. نشد. بعد 6 ماه گفتم آقا مشکل چیه؟ آقا مشکلم چیه؟ 6 ماه داریم با هم بالا پایین میکنم، مشکلم اینه که من میخوام با این خانم ازدواج کنم، نمیشه دیگه. گفتم که مشکلت واقعا اینه؟ گفت آره دیگه. گفتم مشکلت این نیست، مشکلی که دلت بند این خانم شده. خب همینه دیگه، خب معلومه. آره. گفتم از خدا بخواد بند دلتو باز کنه، آزاد شه. گفت نه نه خدا نمیخوام. ببینی اینو اسمشو بزنم بنده، اینو اسمشو بزنم بنده. میترسی؟ یا من از این جونور میترسم، خدا این جونور رو نابود کنه، بن ببر. یه راهش اینه که خدا یه کار کن نترسم، این که بهتره. که نصرت الهی، دقت کنید، قراره در من اتفاقی بیفته، قراره من رشد کنم، قراره من قوت ایمان پیدا کنم. دقت میکنید؟ ما نصرت الهی رو بردیم بیرون، بعد نمودار کشتیم، اندازه گیری میکنیم بهم کجا. پس نصرت خدا کو؟ این ببخشید جسارت خدمت، این خطای روز و شب امثال من است، لذا اصلا بلد نیستم از خدا طلب کنم یاری، امنیت، عافیت. میگم بابا نمیشه که. آخه مگه میشه بی پول آدم راحت زندگی کنه؟ بی سرمایه مگه میشه آدم کاسبی کنه؟ ببین تو داری از اول واسه خدا قدر کشی میکنی. خدا میگه آره میشه، باش بیا پیش من بهت میگم. نمیشه. ما ببین خدا چیکار کرده؟ ببین چیا رو به ما نشون داده توی قرآن دیگه. میگه ببین ابراهیم رو دیدی، یوسف هم دیدی، یوسف هم تو سم اوائل کارشو حل کنیم دیگه، رفت جلو دیگه. اینا رو ببینه، تمام اتفاقاتی که تو زندگی انبیا هست رو ببینید، همش از این جنسه، از این جنسه که آدم فکر میکنه خدایی نیست، فکر میکنه خدا یاری نمیکنه. موسی رو ببینید، در بدر شده به خاطر فرعون، به خاطر این بنی اسرائیلی که رفتن شدن جز لشکریان فرعون. درسته یا نه؟ ولی اونجایی که تو قرآن میگه که سلام علیکم و رحمت الله، اونجایی که تو قرآن میگه که همراهان موسی به موسی گفتن که موسی کار ما ساخته است، دارم میان فرعون و لشکرش، انا لمدرکون. ببین نمیگه خدایا، خوب دقت کنید بزرگواران، قرآن نارو یاد داده، موسی نمیگه خدایا فرعون از بین ببر، خدایا لشکریانش یه کار کن، اسباشون کله بیان پایین، گیجن. میتونه خدا این کار رو بکنه؟ میگه آقا من اصلا این چیزا نمیفهمم، انما یا ربی سیهدی، من یه صاحب دارم، به من میگه چیکار کن. خوب دقت کنین، خدا دریا را میشه باز میکنه، درسته؟ یعنی جدا میکنه دریا، رودخونه، هرچی. این دوتا رو جدا میکنه. خوب دقت کنید، بعد لشکر فرعون میان اونجا غرق میشن. نه من از خدای ببخش از خدا میپرسم خب خدا نیم ساعت زودتر این کارو میکردی؟ این هم مشکلات لازم نبود دریا شکافته بشه، همونجا بینشون میبردی. مگه سپاه ابراهیم نیومدن چهار تا پرنده اومدن زدن داغونشون کردن؟ خب خدا این پرنده ها میومدن میزدن داغون میکردن راحت میشدن. خدا میگه نه، میخوام منو ببینید، میخوام معلوم شه کی ایمان داره. لشکر موسی و همراهانش رفتن تو کوچه بنبست، اونام دارن بهشون میرسن. دریا یعنی کوچه بنبست دیگه. موسی امتحانشو داد، گفت خدا هست. اونام ترسیدن، خدا به اونام نشون داد که خدا هست. شما وقتی داستان بنی اسرائیل میخونید کلافه میشین که خدا چقدر خودشو به اینا نشون داده. و بعد فرمود امت اسلام بعد پیامبر اونها هم همین رفتارا رو میکنن. بعد خدا تو کوچه بنبست دریا رو باز میکنه، اینا رهایی پیدا میکنن. درست شد؟ پس خدا یاری کرد بدون اینکه فرعون رو بین ببره. تموم شد، نجات پیدا کردیم. حالا درش میاد فرعون رو بین ببره. خدا میتونه چه کنه؟ فرعون هم اونجا رد شه، کوچه بنبست باز میشه دیگه. در کشوی داشت باز شد، رفتن دوباره هنوز ادامه داره تعقیب. خدا همه کار میتونه بکنه. مشکل من اینه که برای خودم از خدا نمیخوام. صبح تا شب با گوشه چشمم ور میرم به زندگی مردم، کی منو اذیت کرد، کی من تیکه انداخت، کی منو بدبخت کرد، کی جلوی کار منو گرفت، کی کاسمه منو ضایع کرد، کی اومد نمیدونم کنار مغازه من مغازه زد، کی اونجا رفت نمیدونم سایت کرد کار منو ضایع کرد. اصلا شما چه این ادبیاتی رو دیدین توی رفتار اهل بیت و توصیه به ما کردن؟ گفته آقا جان هر کی میخواد هر کار بکنه بکنه، تو جایی که باید مقاومت بکنی بجنگی بجنگ، بقیه رو ول کن، از خدا کمک بخوا. چرا همش دنبال اینی که مهرا رو بسوزونی؟ صبح تا شب دارن برای تو توطئه میکنن، برای اونا فکر کن، برای معطل این نباش. توطئه گران بخوابند و بمیرن تا تو به یه جایی برسی. این حرفا کدومه؟ حالا الان وقت بحثش نیست. شما اگه دو دو تا چهار تا بکنید ببینید از اول انقلاب تا حالا چه بلایی سر این مملکت اومده و الان چه جور داره پیش میره. آقا شما مجلس روزه گرفتین دیگه، چند تا این مجلس تو محرمه؟ برین تو اروپا آمریکا یه دونهشو میذارن اونا، یه دونهشو میگن. آقا با محاسبات از اقتصادی اصلا جواب نمیده. بازم من نمیفهمم، بازم توجه نمیکنم. خدا چجوری اداره میکنه؟ خدا چجوری اداره میکنه؟ خدمت یکی از علما بودیم، یک کسی آمد گفتش که آقا یکی از اقوام نزدیک ما، گفت کی؟ خیلی آدم زرنگیه، درس خونده از فلان زرنگی، گفت کاردان زرنگی، تو کارش هی گره میفته و فلان و بیساری حرفا و کار اقتصادیش پیش نمیره. ایشون یه جمله ظریفی گفت، گفت مال همینه که زرنگه، به خدا کاری نداره که، نیاز به خدا نداره که، زرنگه. بعد ما روایت داریم، روایتیم سریع. آقا میگه فلانی هر رو عبر تشخیص میده بلهه، امضا بلد نیست بکنه، اصلا سواد نداره، اصلا انگشت. بیام چه ثروتی داره؟ روایت میگه خدا میخواد به این بده که بفهمی که مسیر روزی اونی نیست که تو فکر میکنی. نه اینکه درس نخون، نه اینکه کار نکن، اشتباه نکن. ببین خدا هست. امشب به این نقطه رسیدیم، خدا هست، یاری خدا هست. اما بلافاصله ما میگیم ما که از خدا خواستیم، کاسبی ما جور نشد، فلانی هم خواست پولدار نشد، فلانی هم خواست بچه شفا پیدا نکرد. یعنی ما برای یاری خدا و نصرت الهی چی؟ نقشه کشیدیم، جدول کشیدیم. اگه تو این جدول جا نشه نمیپذیریم. درسته؟ نتیجه امشب اینه. به خودم دارم میگم مراقب باش، از خدا یاری میطلبی برای خودت یاری به طلب، نه برای اینکه حال مادرت گرفته بشه، حال همسرت گرفته بشه، حال شوهرت گرفته بشه، زنت گرفته بشه، پدرت گرفته بشه، بچه با سر بیاد زمین، رفیقت نمیدونم بره تو دیوار. ول کن اونا رو. اینکه اونو چجوری هدایت کنم بحث دیگه است، اینکه چجوری در مقابل دشمن ایستادی کنم اون بحث دیگه است. تو یاری برای خودت بطلب. اینا میشه اون چیزی که قرآن به ما یاد میده. ببینید خدا نستجیر رو خدای ببخش، اینقدر بی دست و پا نیست بگه اگه قراره ابراهیمو بزن تو آتیش کار کنیم این آتشه نگیره، چون بگیره که ما کاری نمیتونیم بکنیم، خدا که بذار آتشه بگیره. میگه منافقین میان آتش میافروزن برای اینکه راه پیدا کنن، آتششون قشنگ روشن میشه، قشنگ پیدا میکنن، یو ذهب الله به نورهم. آیه رو دقت کنید، ببین آیه نفرمود ذهب الله به نارهم، نفرمود ذهب الله به نور نارهم، که این میخواد میگه ذهب الله به نورها دیگه، چون نار مؤنثه، یه آتیشه هست روشنم میکنه، ذهب الله به نورهم. دیدین کسی چشش ضعیفه، میگه یه چراغ بیشتر روشن کنین، چشم سو نداره نمیبینه. نمیگم این آدم مصداق این آیه است، نه، خدای ببخش. هم از خدا خیلی باید ترسید، هم باید روش خیلی حساب کرد. فکر نکن خدا اگه بخواد پناه بر خدا مثلا تقاصی که از اعمال بد من مثلا تو این دنیا بده، مثلا از همین راهای معمول، نه، خدا بلده چیکار کنه. گفتش که مادر اینقدر خدا بهت پول بده که خسته بشه از شمردنش. بعد گفتن دعای مادرت مستجاب شد، گفت آره البته مال اون موقع است. گفت چی کاره شدی؟ گفت کارمند بانک هم صبح داشت پول میشمره. خدا کارشو بلده. به خدا راه یاد ندین، به خدا کار یاد ندین، وقتتون رو تلف میکنید. نگین خدایا پدر اونو درار که سر من کلا گذاشت، پول منم ازش بگیر. بین خدایا حالا راجبه اون صحبت میکنیم، فقط پول ما رو بده. بعدم اینم نگین، بگین خدای من با این پول میخواستم یه کاری بکنم، فکر میکنم کاسبی، حالا آسایش، آرامش، خدا اونو بده. خدا میتونه تو مستأجری بهت آرامش بده، تو خونه شخصی آرامش نداشته باشی. خدا میتونه تو خونه 100 متری بهت آرامش بده، تو خونه 500 متری آرامش نداشته باشی. ببین اون اصلو بخواه، اصل رو بخواه، سرم کلا میره. ببین خدا منو دوست داره، به من میخواد کمک کنه، نه به حواشی من. من مهمم، نه ماشین، نه خونه. اون منم که مهمم، باید آرامش داشته باشم. عنایت فرمودی عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرم. واقعه کربلا و روضه امام حسین علیه السلام خیلی خیلی ویژگی ها و خصائص داره عجیب غریب. یکی از اونها اینه که این حرفایی که ما میزنیم تو بحث اعتقادی خیلی سخت جمع و جور کردنش، فرم دادنش، مستند سازیش، همه اینا رو آدم با دلش با یه دقیقه یاد میگیره. شما وقتی اینجا میشینید میگید که این اتفاق بر اهل بیت افتاد، میفهمید اینا عزیزان الهی هن. خدام اینا رو دوست داره، خدام یاری میکنه، ولی اینه نتیجهش. لذا اگه تو زندگی مشکل داشتی دیگه بر نمیگردی بگی خدا منو دوست نداری، خدا به من نگاه نمیکنی. این جمله اگه درست باشه، وقت بعد میگی خدا امامحسین اصلا دوست نداشت، نستش رو بده. در زیارت ناحیه مقدسه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف میفرمایند اللهم صل علی محمد و عجل فرج و رفع علی القناطر رأسک، سر مبارک تو بر بالای نی زده شد، نصب شد. و صبی اهلک کل عبید، اهل و عیال تو مثل بردگان اسیر شدن. این لغات رو بعدن حالا انشاءالله مراجعه کنید. این مدل اسارت کافره، صبی اهلک کل عبید و صفتو فی الحدید فوق اقطاب متیات، بر بالای شتران در غل و زنجیر اینها به بند کشیده شدن. تلفه ها وجوه هم حر الحاجرات، صورتاشون در آفتاب نیمروز داشت می سوخت. یساقون فی البراری و الفلبات، در بیابان ها و صحرا و خشکی ها اینها رو می بردن. یساقون یعنی از پشت هل می دادن، خودشون نه، اینا رو جلوی شترا و اسبا گذاشته بودن، اینا که میرفتن اینا توسط دست اینها هل داده میشد. ایدی مغلولتون الال اعناق، دست هاشون رو بسته بودن به گردن هاشون. یطافو به هم فی الاسواق، اونها رو در بازار میچرخوندن. یطافو توجه کنید عبور دادن نیست، یعنی اینه که یه نفر رو هی بیارن نشون بدن، دوباره ببرن، دوباره بیارن نشون بدن ببرن، که خب رسم خلفا بود که وقتی که اسیر میگرفتن میبردن در بازار، برای اینکه اونها رو لا اله الا الله براش مشتری پیداش بشه و قیمت گذاری بود. امام سجاد علیه السلام به زهری فرمودن زمانی که از مدینه به کربلا ره سپار می شدیم، در وقت سوار شدن حضرت زینب سلام الله علیها، اینا رو تو چه فضایی می خونیم؟ تو این فضایی که خدا اینا رو دوست داره، همه حواسش هم، حالا خدا که حواس نداره به ایناست و خدا اینا رو یاری میکنه، پس چی شد؟ در وقت سوار شدن حضرت زینب سلام الله علیها، عمویم عباس یک طرف بازوی او را و برادرم علی اکبر طرف دیگر را گرفته و قاسم پسر عمویم مردم را دور میکرد، با این عزت عمه ام را سوار میکردند. ناگاه پدرم حسین آمد، زانوی خود را خم کرد و آن بانو را بر محمل سوار نمود. سپس پدرم گوشه نشست، اشکش جاری شد. حضرت زینب سلام الله علیه به پدرم عرضه داشت شما را سوگند می دهم به مادرت زهرا که علت گریه شما چیست؟ فرمود برای اسیری که در پیش دارید. چون حضرت زینب سلام الله علیها به دنیا آمد، پیامبر صلی الله علیه و آله را خبر کردند. آن حضرت به خانه فاطمه سلام الله علیها تشریف آوردند، فرمودند دخترم این نوزاد را پیش من آور. چون آن کودک را خدمت پیامبر بردند، او را گرفت به سینه چسباند، صورت بر صورت او گذاشت، با صدای بلند گریه فراوان نمود که اشک بر گونه مبارکش جاری شد. چون اشک رسول خدا جاری شد، حضرت فاطمه سلام الله علیها گفت پدر جان، قنداقه حسن را به دست تو دادم، گریان شدید، فرمودید او را مسموم میکنند. قنداقه حسین را خدمت شما آوردم، اشک ریختید، فرمودید او را شهید می کنند. پدرم آیا زینب را هم می کشند؟ حضرت فرمودند نه، او را به اسیری می گیرند. سید و شهدا علیه السلام موقعی خواستن وداع کنند فرمودند و کعنی بکن غیر بعید کل عبید. آقا سلام علیکم و رحمت الله. همین نزدیکه اون زمانی که من شما رو دارم میبینم که مثل بندگان و بردگان، اونی که عرض کردم اینجا ببینید، یسوقونکم امام الرکاب، شما دارین میرین جلوی مرکب ها، و یسومونکم سوء العذاب. حضرت فرمودن ای دخترم بدان که زود باشد، پیامبر فرمودن به حضرت صدیقه سلام الله علیها زود باشد این فرزند تو به مصائب گوناگون و گرفتاری های ناگوار مبتلا شود. ای پاره تنم و نور چشمم، هر کس برو و بر مصیبت های او گریه کند، ثواب گریه کننده بر دو برادرش را دارد. اینجاست که بعد حضرت برای حضرت زینب سلام الله علیها نام زینب را در واقع انتخاب کردند. در عوالم آمده که چون امام حسین علیه السلام عزم خروج از مدینه نمود، ام سلمه همسر پیامبر خدمت آن سرور رسید، عرضه داشت فرزندم با سفر خود به عراق مرا محزون مکن، زیرا از جدت شنیدم که فرمودن فرزندم حسین در کربلا شهید می شود.
امام حسین علیه السلام فرمودند ای مادر این را خود می دانم. بعد فرمودند مادرم قد شاء الله عز و جل ان یرانی مقتولن مذبوحن ظلمن و عدوانا. خدا دیگه جلوی اونا رو نمیگیره و خدا خواست که مرا این گونه ببیند. وقد شاء ان یرا حرمی و رحتی و نسائی مشردین. خدا اراده فرمود که اهل بیت من پریشان و در به در بشن و اطفالی مذبوحین، بچهای من ذبح بشن، مأسورین مقیدین به اسارت کشیده شده در بند و هم یستغیثون، هی استغاثه میکنن، فلا یجدون ناصرن ولا معینا علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمن قلب یقلبون.